بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعنة الدائم علی اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً. نمیخواین دعا بخونین؟ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. صلوات من بفرمایید. که از لازمترین کارها و پرخیر و برکت ترین کارها همین دعا برای سلامتی امام زمانمونه. اینو جدی بگیرید، تو زندگیتون زیاد بخونید، تو قنوت نمازتون بخونید، بعد نمازتون بخونید، قبل هیئت، بعد هیئت، حینه، هر جا که حالی بهتون دست داد، تو زیارت ها دعا برای سلامتی حضرت و برای فرج امام زمان، اینو برای خودتون فرض بکنید. یعنی لازم، واجب، جوری که من باید برای آقام دعا کنم، اگر نه چه شیعه ای هست. حد کمترین کاری که من میتونم برای امام زمانم انجام بدم که یه دعایی براش بکنم، چیه کمتر از این دیگه از دستم. خب ما 25 دقیقه 20 دقیقه وقت داریم خدمتتون بشیم. دیشب راجب چی صحبت کردیم؟ سوال بکنیم ولی کرد. دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که الان ما یه وقت 3-4 دقیقه‌ای بدیم به دوستان سوال کنیم در مورد امام حسین، موضوعاتی که در مورد محرم و کربلا و اینها تو ذهن دوستان هست. این کار میشه کرد. یه کار دیگه هم میشه کرد. یه متنی رو من خدمت دوستان، چند خط، یه قطعه ای از تاریخ امام حسین، من این قطعه رو برای شما میخونم، شما خوب توجه بکنین، بعد میخوام ببینم چه سوالی به ذهن شما میرسه، آیا اون سوالی که به ذهن ما رسیده به ذهن شما هم میرسه یا نه. قبوله؟ حالا انشالله. آره، گزینه دوم. بعد انشالله اگر که دیدیم دوستان تمایل داشتن، میشه یه شب و خاص اختصاص داد به سوالهایی که دوستان دارن، اونها رو راجبش صحبت بکنیم. عرض شود یه حالت پرسش و پاسخی باشه. روی این بحث سوال عنایت هست. شاید مثلا هر شب ما این کار رو بکنیم، یه متنی بخونیم دوستان بپرسن. خب صلوات و ند بفرمایید. عرض شود خدمت آقایون، در تاریخ کربلا و تاریخ امام حسین، بعد از این که اهل کوفه نامه نوشتن به امام حسین سلام الله علیه که آجان العجل العجل خودتون رو برسونید به ما که ما امام نداریم و اگر شما بیایید ما متحد میشیم و انشالله از تفرقه نجات پیدا میکنیم، کارمون به صلاح میده و ما حاضریم در راه شما جانبازی کنیم و جانمون رو فدا بکنیم. بعد از همه این صحبت ها خبر وقتی که به یزید رسید، یه عده ای از ستون پنجم و منافقین و جاسوس هایی که در کوفه بودن، اینها سری نامه نوشتن برای یزید و یزید رو خبر کردن که بله، در کوفه یک همچین جنبشی و همچین جریانی داره شکل میگیره و اگر دیر بجنبید کوفه رو از دست دادید. کوفه رو که از دست بدید دیگه عراق رو از دست دادید و حسین قدرت میگیره و یک جریان قوی بر علیه شما توسط خاندان اهل بیت به وجود خواهد آمد. یزید چیکار کرد؟ یزید دستور داد به عبیدالله ابن زیاد که والی بصره بود اون موقع، که شما علاوه بر بصره به کوفه برید. حالا ابن زیاد میخواد بیاد وارد شهر کوفه بشه. کدام کوفه؟ همون کوفه‌ای که 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن، همون کوفه‌ای که نامه نوشتن برای امام حسین، امام حسین مسلم ابن عقیل رو فرستادن، مسلم ابن عقیل آمدن بررسی کردن، 18,000 نفر بیعت کردن با مسلم، مسلم نامه نوشت برای امام حسین که آقا جان اوضاع مرتبه، شما تشریف بیارید. کوفیا راست میگن. و توی یه همچه فضایی شهر کوفه منتظر امام حسینه و فضای عرض شود خدمت شما، فضای بیعت با سفیر امام حسین، یعنی بیعت با امام حسین شکل گرفته، مثل این که الان خبر مثلا برای من و شما بیارن که آقای امام زمان میخوان تشریف بیارن، یک نماینده ای رو فرستادن که این نماینده با مردم بیعت بگیره برای امام زمان سلام الله علیه، که امام زمان ببینن آیا مردم محشر راست میگن یا دروغ میگن. ما هم بریم مثلا 18,000 نفر با ایشون بیعت بکنن و نامه بنویسن که امام زمان تشریف بیارن. توی همچه فضایی ابن زیاد میخواد وارد بشه. ابن زیاد چه کار میکنه؟ تاریخ رو بخونیم. نزدیک کوفه که رسید، ابن زیاد از اسب خودش فرود آمد، اسب یا مرکبی که داشت، صبر کرد که شب شد، شب فرارس و شبانه داخل کوفه شد. روز نیامد، شب آمد. خواهم ببینم چه سوالاتی به ذهن شما میخوره. مردم کوفه گمان کردن که حسین علیه السلام تشریف آورده. مردم فکر کردن این شخصی که چهرش رو گرفته، خودش رو چهرش رو پوشونده و لباس بنی هاشمی پوشیده، لباس سیاه یا لباس مخصوص بنی هاشم پوشیده، فکر کردین امام حسینه. نکه شب هم بود، تشخیص مشکل تر بود، ایشون هم یک ظاهرسازی ظاهرن کرده بود با یک وضعیتی، حالا کوفه هم منتظر مثلا حضرت بودن، شاید بعضی از خودشونی ها هم این حرف رو بین مردم انداختن که حسین ابن علی مثلا وارد کوفه شد. از ورودش خوشحال شد و اطراف رو گرفتند و بالای عرض شود خدمت شما کوچه رو از بالا دیدید، توی این عرض شود که فیلم مختار بود، توی عرض شود خدمت شما فیلم های قبلی هم که راجع به امام حسین ساخته بودن، این صحنه رو نشون میدن که مردم خوشحالند و اینها که امام حسین آمده. همین که شناختن که این امام اومد، دم در مثلا دارالاماره صدا زد که من کی هستم و درو باز بکنید، مردم که فهمیدن ایشون ابن زیاده پراکنده شدن. ابن زیاد به کاخ فرمانداری خودش رفت و تا صبح اونجا بود. صبح اومد رفت منبر داخل مسجد و خطبه خوند و مردم رو چنان ترسوند از سرپیچی از فرمان و حکومت و مبارزه با حکومت و که باهاتون چه میکنم و کسی که بخواد سرپیچی بکنه این بلاها سرش میاد و از این صحبت ها. این یک قطعه ای از تاریخ عاشوراست، مقدمات عرض شود که عاشوراست که شاید قبلا هم شنیدین. حالا از این قطعه تاریخی چه سوالی به ذهن ما میرسه؟ یعنی ما چه سوالی میتونیم بپرسیم؟ یا مثلا چه ابهامی میتونه برای ما باشه؟ بفرمایید. بله؟ چرا شب اومد؟ دیگه؟ آه. شما جواب سوال ایشونه دارید. سوال بکنید. چه سوالی؟ دیگه چه سوالی میشه کرد؟ چرا ابن زیاد شب اومد؟ چرا روز نیومد؟ سوال خوبیه. دیگه چی؟ بفهمید؟ چرا در قالب چهره مثلا لباس امام حسین سلام الله علیه اومد؟ مثلا میخواست میترسید مثلا کشته بشه؟ چی بود قصهش؟ چی بوده؟ دیگه چی؟ بفرمایید دیگه آقایون علما. ها دو تا سوال بفرمایید. اصلا چرا اومد؟ خب یزید گفت دیگه، یزید گفت بیا، نمیومد کوفه را دست میداد. اینم هست، اینم یه سوالی، اصلا چرا اومد؟ دیگه چی؟ آقای ابو علی خواهش. ها آماری کلا چی شد که مردمی که با مسلم بیعت کرده بودن اینا چی شد که یا نه اینهایی که اینجوری جمع شده بودن منتظر امام حسین تا فهمیدن که این عبیدالله چی شد که یه دفعه خالی کردن صحنه را دیگه چی؟ بپرسید خجالت نکشید مهم نیست که سوالتون یه سوال شاهکاری که ممکنه شما فکر کنید سوال ساده ایه ولی سواله بفرمایید آفرین وقتی شما فهمین عبیدالله خب چرا همونجا نریختین چرا به سمت کاخ رفت دیگه وقت داره تموم میشه بفرمایید سوال بله چرا به کوفه راش دادن بفرمایید منتظریم وقت داره تموم میشه دیگه ببینید عزیزان چیکار داریم میکنیم ما باید وقتی که راجع به امام حسین مطالعه میکنیم خیلی از ما که مطالعه نمیکنیم اما اگر مطالعه میکنیم یا مثلا پای تلویزیون نشستیم یا پای منبر نشستیم یک قطعه ای از تاریخ رو برای ما میخونن که مثلا حضرت ابوالفضل اینجوری مثلا به شهادت رسید یا مسلم ابن عقیل اینجوری شد مدها میخونن ما هم گریه میکنیم در کنار گریه ای که میکنیم باید تو ذهنمون سوال ایجاد بشه باید بپرسیم که چرا این طوری شد میتونست جور دیگه ای بشه مردم میتونستن به قول آقا همونجا بریزن رو سرشو همونجا اصلا قیام بکنن اینا که منتظر امام حسین تو که برای چی ما رو گول زدی برای چی ما رو فریب دادی آیا موانعی بوده آیا خب اینا چند نفر مثلا بیشتر که نبودن مثلا یا اینکه ایشون با یه لشکری اومده بود با یه لشکری که نیومده بود که با یه جمعی اومده بود خب چرا نریختین همونجا مثلا ایشونو هلاک نکردی شما که واقعا منتظر امام حسین بودی باید سوال برای ما پیش بیاد این سوال ارزش داره این سوال دیشب عرض کردیم کلید چیه کلید فهمه کلید دانشه کلید داناییه سواله که جواب با خودش میاره اگر سوال نباشه جوابی هم نیست اگر سوال نباشه دانشی هم نیست اگر سوال نباشه علمی هم نیست خب سوال میکنیم چند تا سوال ما میخوایم مطرح کنیم ما رو کاری به این موضوع بنده ندارم میخوام سوال مطرح کنم و این سوال رو جواب بدم یه نمونش اینه که مردم منتظر امام حسین آقای ابن زیاد به راحتی اونا رو فریب میده و میتونه مثل اینکه کسی الان بیاد تو شهر ما خودش رو شبیه مقام معظم رهبری در بیاره بعد ما هم فریب بخوریم خب مرد حسابی تو اول بهش بگو این روبنده رو صورتت بردار تو من ببینم امام حسین هست یا کس دیگه هستی شما هنو ایشون ندیده چطور جشن گرفتی که حسین اومده یکی پیدا نشد تو این سوال دیگه یکی تو این جمع پیدا نشد بگه این روبنده رو از صورتت بزن کنار ببینم تو کی هستی نصف شب اومدی تو شهر ما هر کی اومد ما باید براش هورا بکشیم هر کی اومد گفتن آقا فلانی مثلا الان که مثلا یه دفعه یه کسی بیاد داخل بعد یه آدم فرضاً از خودشونی ها مثلا اینجا باشه اعلام صلوات بده همه مثلا صلوات اللهم صل علی فلانی مثلا اومده بعد نگاه می‌کنی تحقیق می‌کنی آخه خودشه خودش نیست از اینجا میفهمیم که این مردم کوفه آدمای عجیبی بودن چرا نمیپرسیدین چرا تحقیق نکردید چرا به صرف این که یک نفر حالا اومده خبر آورده یا اینکه شما خودتون دیدید یک کسی مثلا اول مثلا کوفه دیده مثلا یک کسی در هیئت امام حسین وارد شده شروع کرده مثلا فرضاً به مردم گفتن مردم بدوید که حسین ابن علی اومده مردم هم بدو گفت که یه روزی ملا نصرالدین ظرف یه ظرفی به مردم گفت که مردم بدوین فلان جا غذا نظری میدن همه مردم به دروغ میگفت همه مردم دویدن که برن غذا نظری بگیرن خودش هم ظرف برداشت دوید گفتن تو که میدونی که دروغه خودت چرا میدگاه شاید دادن شاید داره دروغ میگه، علکی میگه آقا بدوید برید فلان جا، امام حسین اومده. خب بپرسید کی گفته. مثل خیلی از خبرایی که توی واتساپ و موبایل و اینا الان هست، کی حالا این کی اینو گفته؟ مثلا میگن آقای مثلا فرضاً آقای پوتین مثلا فلان حرفو زده. راست میگن، اینقدر دروغ تو خبرگزاری الان هست. آقای فلان مثلا تو مجلس فلان اتفاق افتاد، فلان جو فلان، اینقدر دروغ خبرگزاری رسمی دروغ می‌نویسه یا خبر رو ناقص میده، خبر رو کامل نمیده. به خاطر این باید به منابع درست خبری مراجعه بکنید. خب مردم کوفه این کارو نکردن، تا دیدن یه کسی شبیه امام حسین جشن گرفتن. واقعا ما که منتظر امام زمانیم، اون روزی که آقا میخوان تشریف بیارن، بعد همین جوری دیدیم یه کسی سیده و نورانیه و فرضاً تیپش تیپ امام زمانیه و این امام زمانه، کیف بکنیم که امام زمان اومده. اینقدر ما باید ساده باشیم؟ این هست سوالای. ببینید یه تیکه تاریخیه، این تیکه تاریخی آیا برای من و شما سوال درست میکنه یا نمیکنه؟ چند تا سوال مطرح کنیم. چطور شد مردم زمان امام حسین با قصد قربت و تقرب و جهاد در راه خدا رفتن به جنگ امام حسین؟ واقعا مثل امروز این جریان تکفیر و داعش با الله و اکبر، با لا اله الا الله. پرچمشون چیه؟ لا اله الا الله، یعنی که من دین دارم، یعنی دغدغه من دغدغه دینه. خیلی هاشونم واقعا عقیده شون اینه که ماش کشتن شیعیان مساویه با شادی دل پیغمبر. سربریدن مثلا شیعیان، سربریدن ها، نه فقط شیعیان، هم اونهایی که مخالفشونن، میگن ما مسلمانی، ما سنت پیغمبر رو ما داریم، ما میخواییم سنت پیغمبر و خلیفه‌گری پیغمبر رو حاکم کنیم، شماها چه شیعه چه سنی چه مسیحی چه ایزدی چه نمیدونم هر فرقه و طایفه این که هستید، ما رو قبول نکنید، شما ضد پیغمبرید و کشتن شما باعث خوشحالی دل پیغمبره. چطور میشه یه آدم به اینجا میرسه؟ سوال میشه من اینه، وقتم داشته باشید دستم نره. چطور میشه که به قصد قربت به جنگ امام حسین میان؟ چطور میشه که به امام حسین میگن خارجی؟ امام حسین رو به جرم خروج بر خلیفه پیغمبر میکشن، یعنی با فتوا، با حکم، با حکم شرعی، یعنی با سلاح دین امام حسین رو میکشن با یک توجیه دینی. همین حضرات آل سعود رو اگر شما مثلا الان بخواید یه وقتی محاکمشون بکنید، یکی از حرفایی که میزنن اینه که بابا اینا رافضی، اینا که زیر دست و پا موندن و مثلا هلاک شدن، اینا که کشتنشون مستحبه. حالا شما همه سینه میزن میگه 4-5 نفر مثلا رافضی زیر دست و پا خب موندن که موندن، اینطوری میگن، روایت هم میارن، حدیث هم از کتبای خودشون میارن که چی، که کشتن رافضی ها اصلا مستحب، اصلا ثواب داره رافضی ها رو بکشی، شیعیان رو بکشی. امام حسین هم همینجوری گفتن اصلا کشتن حسین ثواب داره، این از دین جدش خارج شده، مخالف حرف جدش داره حرف میزنه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر گفته که یه کسی مثل یزید باید خلیفه باشه؟ پیغمبر اینو گفته؟ چطور میشه مردم کارشون به اینجا؟ یعنی ما وقتی روزه ها و تاریخ کربلا رو میشنویم، گاهی وقتها تعجب میکنیم که این مردم چطور آخه اینجوری دارن حرف میزنن، چطور دارن اینجوری. مثلا میشنویم که اون شخص مثلا داره گوشواره از گوش دختر امام حسین اون میکشه و گریه میکنه، ازش سوال میکنه تو که داری گوشواره از گوش من میکشی چرا داری گریه میکنی؟ میگه چون من میدونم که شما اهل بیت پیغمبری. خب اگه میدونی ما اهل بیت پیغمبریم پس چرا این کار رو میکنی؟ میگه چون اگر من این کار رو، این تاریخ هست، فرماش خباس از نفس المهموم ذکر میکنه، خب شما که میدونی چرا این کار؟ میگه اگه من این کار رو نکنم یکی دیگه این کار رو میکنه. خب بکنه دیگری، چرا تو دست خودتو آلوده میکنی به این جرم و جنایت؟ یکی میخواد خودشو بندازه تو چاه، تو هم باید خودتو بندازه تو چاه؟ ببین اینا رو که آدم میشه تعجب میکنه، میگه اینا چه جور آدم ها، چه جونورایی بودن؟ نه جونور نبودن عزیزم، آدم بودن. آدمیزاد من و شما ممکنه سقوط بکنیم اگر در زندگیمون توجه و دقت نداشته باشیم. این سوالهای پیش میان، ما میخواییم یه جواب به همه این سوالا بدیم، چه اون سوالی که عزیزان مطرح کردن در مورد اومدن ابن زیاد که چرا مردم اینقدر ساده بودن که فریب خوردن یا مثلا ایشون رو نکشتن، مثلا حمله به ایشون نکردن، یا مثلا ازشون نپرسیدن که اول خودتو معرفی بکن بعد ما شادی بکنی. همه اینها یه جواب داره، اون یک جواب رو به اندازه فرصت هم میخوام عرض بکنم. ببین عزیزان، ما باید یک تکنیکی رو یاد بگیریم، یک فنی رو یاد بگیریم. حالا تعابیر مختلف عرض میکنم که شما با هر ذهنیتی هستی جا بیفته برای یه روشی رو، یه متدی رو. اینو ما باید یاد بگیریم. اگه اینو یاد بگیریم میتونیم تو زندگیمون درست فکر کنیم، درست زندگی، درست تشخیص بدیم. مثل اینکه شما میخواهید یک چیزی رو وزن کنید، میرید مغازه، مثلا میگید 2 کیلو مثلا برنج به من بده. ایشون یه چیزی، یه ابزاری لازم داره که اون برنج رو وزن بکنه به شما. اما اگر اون ابزار رو که ترازو است، ترازو نداشته باشه، همین جوری بریزه بعد اینطوری بگیره بگه این 2 کیلو بیا، شما قبول میکنی؟ ابزار سنجش نیاز است. ترازو یه ابزار سنجشه. تو فکر ما همین ابزار لازمه. مردم کوفه این ابزار رو نداشتن. تو زمانه ما هم نگاه بکنی خیلی از مردم این ابزار رو ندارن. فرق بین خوب و بد رو نمیتونن تشخیص بدن. آخه بعضی از چیزها تشخیص درست و غلطشون خیلی سخته. ما غالبا خوب، ببینید اینی که بین خوب و بد، بین درست و غلط، بین ظلم و عدل، مثلا ما میگیم این کاری که میکنی ظلمه یا این کاری که میکنی عین عدالته. وقتی مثلا با یک مجرمی برخورد میشه میگیم مثلا چرا این کارو کردن، اینا دارن ظلم میکنن در حق اون آقا، مجرمه. ولی میبینی یک کسی که خیلی هم ظاهر و صلاحه، مثلا توی دانشگاه خودشون مثلا جز هیئت علمیه مثلا دانشگاه هم هست، چند تا تخصص و دکترا و اینا هم داره، ولی وقتی یه مجرمی رو مثلا مجازات میکنن، این آقا میاد اعتراض میکنه میگه شما داری ظلم میکنی در حق اون آقا. این چه طرز اندازه‌گیریه که شما دارید؟ این آدم مجرمه، این باید بگیرند و ببرندش در مثلا فرضاً تاوان جرم و جنایتی کرده ببینه. چرا شما اینجوری این آدم اگرچه 4 تا 5 تا تخصص داره ولی ابزار درست فکر کردن و درست سنجیدن رو نداره. توجه می‌کنی؟ شما هم هر چقدر آدمای خوبی باشید، چه از نظر دینی چه از نظر علمی، ظاهر فرزن انشاءالله در آینده هر کدوم از شما 4 تا 5 تا تخصص بگیرید تو رشته هایی که مثلا فرزن بعضیاتونم مثلا جزء رتبه اولای مثلا کنکور و اینا هم باشید. ولی اگر این ابزار رو نداشته باشید، ظاهرتون هر چقدر هم که ظاهرتون خوش تیپ و خوشکل و مثلا عالم و فلان و اینها کرده باشید، اما وقتی که این ابزار رو نداشته باشید، وقتی با بچه‌تون می‌خواید صحبت کنید، وقتی تو جامعه می‌خواید با کسی صحبت بکنید، او می‌فهمه که شما کاملاً آدم پیاده‌ای هستید. اگرچه 4-5 تخصص هم دارید. امروز جامعه ما و جامعه زمان پیغمبر و جامعه زمان امام حسین هم درگیر رو داشت. آدمایی که ظاهرشون خیلی فریبنده ولی واقعاً نمیتونستن درست تشخیص بدن. وقتی که مثال میزنن، وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین میخواستن مجبور کردن امیرالمومنین رو به حکمیت، امیرالمومنین فرمودن خیلی خب من حکمیت رو میپذیرم ولی من مالک رو میخوام بفرستم. گفتن نه آقا مالک نه نه. مجبور کردن امیرالمومنین رو که ابو موسی اشعری. این مردم چه مشکلی داشتن؟ همون مشکلی که مردم کوفه بعدها پیدا کردن. نمیتونستن تشخیص بدن که ابو موسی آدم خوبی هست یا آدم بدی هست. حالا فردا روزی تو ایام انتخابات شما ببینید به ما میگن آدم اسلحه رو انتخاب کنید. میبینید بچه حزب الله یا هر کدومشون یه حرفی میزنن. آقا اسلحه کیه؟ او میگه اسلحه اینه، این میگه اسلحه اینه. واقعا گیر ما میدونی کجاست؟ گیر ما اینجاست که این ابزار سنجش تو ذهن ما نیست، روش کار نکردیم، نمیتونیم درست تطبیق بدیم مسائل رو. خوب و بدها، آدمهای خوب آدمهای بد رو نمیتونیم درست بشناسیم. مشکل مردم کوفه، یکی از مشکلات مردم کوفه این بود که نمیتونستن آدم خوبا رو از آدم بدا جدا کنن. مثل اینه که یک سری ارشادی سری بازی های هم هست دیگه، مثلا به جلو شما میدن میگن، مثلا میگن مثلا فرض بفهمن رنگ فلان رو مثلا جدا کن، یا مثلا اونهایی که مثلا اشکال دارند و از اونهایی که سالمن مثلا جدا کن. شما نتونید اونهایی که خراب هستن رو از این مجموعه جدا کنید. حالا عرض کردم بعضی وقتا دیگه خیلی سخت میشه، به جای یه بازی مثلا شما رو میکنن مسئول یه مجموعه ای، مربی یه مجموعه ای، به شما میگن اونهایی که مثلا با استعدادن با اونهایی که استعداد ندارن دو از هم جدا کن، آدم خوبا و آدم بدا رو از هم جدا کن. خیلی سخته که من بگم فلانی آدم خوبیست یا آدم بدیست، بعد معیار دستم باشه، باید میزان سنجش دست من باشه. اگر این میزان دست من بود میتونم بگم که امام حسین حق یا باطله، امام حسین راست میگه یا درست یا غلط میگه، حق با یزیده یا حق با امام حسینه، حق با مالک اشتره یا حق با ابو موسی است. باید بتونم مسائل رو درست تطبیق بدم. اینو بهش میگن چی اصطلاحاً؟ میگن بصیرت. بصیرتی که میگن همینه. خدای تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به ما توفیق بده بتونیم تو زندگیمون آدمهای خوب رو بشناسیم، آدمهای بد رو هم بشناسیم، دوست رو بشناسیم، دشمن رو هم بشناسیم. دوست رو با دشمن اشتباه نگیریم، دشمن رو با دوست اشتباه نگیریم. مشکل مردم کوفه این بود، دوست و دشمنشون رو قاطی کردن، خیر دنیا و آخرتشون رو قاطی کردن، نتونستن خوب بسنجن این که اسلام حقیقی چیه، اسلام نادرست چیه. امروز یه عده‌ای نمیتونن بفهمن اسلام ناب چیه، اسلام آمریکایی چیه. کی راست میگه، کی درست میگه؟ اگر ما تونستیم این میزان و این معیار رو پیدا بکنیم، انشالله توی این امتحانهایی که تو زندگیمون پیش میاد تو دوراهه‌ها میتونیم انتخاب درست بکنیم. اما اگر این معیار دست ما نباشه، صلوات نیاد بفرم. امام حسین سلام الله علیه می دانستن که به کجا میرن. اهل بیت امام حسین هم می دونستن کجا میرن. اصحاب امام حسین هم می دونستن کجا میرن. داستان شهادت سید الشهدا از ابتدای تولد سید الشهدا مطرح بود، بلکه قبل از ولادت امام حسین که حالا اون قسمت رو کاری نداریم، همه ی انبیا، همه ی اولیا اینا میدونست. امام حسین که به دنیا اومدن، پیغمبر اکرم فرمودن این حسین در کربلا در کنار نهر آب شهادت خواهد رسید. علیکم السلام. پس امام حسین میدانست، زینب و بچه ها همه میدونستن، یاران امام حسین هم میدونستن. حالا انشالله اگه به ذهن شما سوال میاد که امام حسینی که میدونست چرا رفت، اون انشالله جوابش بماند وقت دیگه. اما فل جمله شما اینو قبول بفرمایید که امام حسین میدانستن و منتظر بودن که برسن به کربلا، تا اینکه رسیدن به یک جایی که اسب حضرت دیگه حرکت نکرد، اسب رو عوض کردن، فایده نداشت. سوال کردن که کسی میدونه اینجا کجا. پیرمردی رو ظاهرن صدا زدند و از ایشون پرسیدن که از قدیمی های مثلا این سرزمین. گفت آقا اینجا رو میگن غازریه. آقا فرمودن نام دیگری هم. گفت آقا تف هم میگن. نام دیگری هم داری. انگار که امام حسین دنبال یک جوابی میگن. گفت آقا نینوا میگن. حضرت فرمون نام دیگری هم هست. خانین سری رو برای من و شما. گفت آقا جان کربلا هم بهش میگن. نقتل میگه تا گفت کربلا امام حسین یک آهی کشید. فرمود اعوذ بالله من الکربلا. شب دوم محرم که میشه رفقا این جمله که رو زبون آدم میاد یه جورای دلش میریزه. ای وای محرم. پناه بر خدا از روزهای محرم. پناه بر خدا از مصیبت حسین. اعوذ بالله من کرب بلبلا. فرمود عباسم خیمه ها را علم کن. اصحاب آمدن بنی هاشم آمدن بارها رو پایین آوردن مخدرات رو پیاده کردن. زینب کبرا با جلالت تمام و عظمت و شکوه تمام علی اکبر دستش رو گرفت. ابوالفضل دستش رو گرفت. زینب رو از شتر پیاده کرد. یا ابا عبدالله اما امان از آن روزی که زینب میخواست سوار بر مرکب بشه و کربلا رو ترک. ابن سعد دستور داد اسرا رو سوار کنید. زینب کبرا نهیب زد. ابن سعد چه میگویی؟ میخوایی اهل بیت پیغمبر رو گفت کنار برید بذارید خودشون رو سوار کنن. کمک کرد زینب کبرا و ام کلثوم صدا میزد به اسم ربا بیا فلانی بیا. همه رو دانه دانه سوار کرد. نوبت به زینب رسید. یا الله یا الله یا الله. در بعضی از مقاتل می نویسند خانم سیاه چهره ای آمد فز کنیز فاطمه آمد زینب و کمک کرد. در بعضی از مقاتل می نویسند بی بی نگاهی به اطراف کرد علال یمین علال یسار هیچ کس رو ندید کمکش کنه. راوی میگه شطر خم شد گفت دختر علی بفرما بالا. آی هر جا نشسته ای ناله بزن صداد برسه کربلای حسین با مادرش فاطمه با خواهرش زینب حسین.